بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری اشکالات یا ابهامات ممکنه اشکالاتی باشه به بعضی از کارکردها یا مسئولین جمهوری اسلامی، اونم مسئله مهمیه، ولی اونم الان ربطی به این بحث نداره. اون چه که الان بهش اشاره میکنیم پرداختن به بعضی از ابهامات و پرسشها و ایراداتی است که به خود دیدگاه و دکترین ولایت فقیه ممکنه صورت بگیره یا صورت گرفته. ممکنه اشکالاتی یا ابهاماتی از ناحیه تفکر غیر دینی به ولایت فقیه صورت بگیره. طبیعتاً کسانی که اصل دین رو قبول ندارن مفهومی به نام حکومت دینی رو هم نمیتونن بپذیرن. کسانی هستن که دینی میاندیشند، مدعیان دینی میاندیشند اما غیر اسلامی، ممکنه رویکردهای به اصطلاح دینی وجود داشته باشه که اساساً مفهوم پسوند دینی برای حکومت رو اصلا متوجه نمیشن طبق اون تعریفی که از دین دارند یا شاخصهایی که اون ادیان براشون ارائه میکنه. یه سری ممکنه از درون رویکرد اسلامی کسانی به ولایت فقیه اشکالاتی رو مطرح بکنن، یعنی بگن ما مسلمانیم، اسلام رو قبول داریم، ولی نه با تفسیر و رویکرد شیعی و اهل بیتی. مذاهب دیگر اسلامی هستن، طبیعتاً این نوع نگاه به مقوله ولایت فقیه رو اساساً تو مبانی مذهبشون ندارن. ممکنه حکومت دینی یا اسلامی رو به شکل دیگری تصویر بکنن اما در این قالب با این محتوا نه، به خصوص که بخشی از استدلالهای مشروعیت ولایت فقیه برمیگرده به بحث ولایت اهل بیت سلام الله علیهم و استناد به این مبانی است. ممکنه کسانی از درون نگاه به اصطلاح شیعی، یعنی مدعی تشیع باشن و در این حال بگن ما ولایتی برای فقیه در عصر غیبت تا این دایره و وسعت به مقوله حکومت قائل نیستیم. حالا اینکه چرا، انواع و اقسام دلیل تراشی ها ممکنه صورت بگیره، مثل اینکه گفته بشود این بخش اعظم احکام و ارزش های اسلامی و شیعی در منابع اینا مخصوص زمان امام معصومه، در این فاصله هزار و اندی سال این احکام همه تعطیله، تا آخرم چند هزار سال دیگه طول بکشه نمیدونیم، تا امام زمان نیان اساسا تشکیل حکومت اسلامی یا تلاش برای چنین حکومتی معنا نداره یا امکان نداره یا جایز نیست. خب هر کدوم از اینا دیدگاه‌هایی است که از منشأ‌های مختلفی راجع به اصل ولایت فقیه ممکنه طرح پرسش بشه. حالا ما با حسن ظن نگاه میکنیم، نه مثلا اهداف سیاسی دارن یا وابستن و از این قبیل، نه، فرض رو بر این میگذاریم تمام این 4-5 منشأی که برای طرح سوال و ابهام در این باب مطرح کردن اصلا اهداف سیاسی خاصی یا اینا نیست، واقعا مبانی فکری و کلامی داره، مبانی فقهی داره، مبانی حوزه فلسفی و فلسفه های مضاف مثل فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و این قبیل داره. ما به نیت و انگیزه ها کاری نداریم، به سوالات میخوایم بپردازیم. ما فعلا فرض رو بر این میگذاریم چون کسانی هستن که مدعیان اصلا و نگاه شیعی هم ولایت فقیه در عصر غیبت به مفهوم زعامت سیاسی و حکومت سیاسی ضرورت ندارد، بلکه جایز نیست حتی اگر ممکن باشد. بهترین منبع برای استدلال سخنان و مبانی خود امامه. امام در نجف که تبعید بود و در مباحث خارج فقهش در واقع نظریه پردازی کلامی فقهی رو در باب ولایت فقیه به عنوان یک مدل حکومت اجتماعی و زعامت سیاسی در عصر غیبت مطرح کرده. ما حالا بر این اساس میریم جلو. اون چی که میگم هر کدومتون اگر سوال یا اشکال چیزی داشتین بگید که من همون وسط بحث جوابتون رو بدم، یا آخر جلسه خواستید بپرسید مکتوب شفاهی هر جور دلتون میخواد. نکته اول اینه که کسانی فکر میکنن که ولایت فقیه در عصر غیبت به جای حکومت معصومه یا رقیب حکومت معصومه یا میخواد خودش رو در ردیف حکومت معصوم بدانه. طبیعی است که چون این نگاهی مبنای ولایت فقیه نیست. ولایت فقیه مبناش اینه که اصل و ایدئال در حکومت اینه که حکومت امام معصوم باشه. ایدئال برای ما حکومت پیغمبر، حکومت علی است، حکومت مهدی است اجل الله فرجه الشریف. اصل اینه برای ما. متأسف سوال این نیست که آیا حکومت اسلامی خطاپذیر غیر معصوم در عصر غیبت بهتر است یا حکومت امام معصوم خطا ناپذیر. بس این نیست، او که روشنه. در زمان حضور معصوم تشکیل حکومت غیر معصوم رو شیعه جایز نمیدونه مگر به اجازه و اذن او. مسئله اول پس این صورت مسئله، در زمانی که در عصر غیبت ولی عصر هست و دست جامعه اسلامی و شیعی از پیغمبر و امام معصوم کوتاهه، اینجا چه باید کرد؟ باید بگذاریم تواقیت و حکومت‌های فاسد طاغوتی ضد دین ضد مردم اینا بیان حکومت کنن، یا باید با اونا مبارزه کرد و تلاش کنیم حکومتی هرچه شبیه تر به حکومت اسلامی، نه حکومت 100% اسلامی نمیتونیم، و حاکمی هرچه شبیه تر به الگوهای حاکمیت اسلامی پیدا کنیم و او رو به این عنوان برگزینیم، با او بیعت کنیم، از او با او همکاری کنیم، در این حال بر او نظارت کنیم. این اصل ولایت فقیه در عصر غیبت، که اگر پیغمبر و امام معصوم نیستن حکومت معصوم نداریم که اون ایداله، اون مشروع ذاتن عرضن بتوانیم یه حکومتی هرچه شبیهتر نزدیکتر به حکومت در حد توان و ظرفیتمون تلاش کنیم چنان حکومتی رو تشکیل بدیم، مدامم اسلامی ترش کنیم، اشکالاتش رو برطرف کنیم، هرچه نزدیکتر بشه به اون معیار. اینه وظیفه. بنابراین یک مبناش اینه که پیامبر و امام معصوم که نیستن جهان رو به دشمنان خدا و خلق واگذار نکردن، قائم مقام دارن گذاشتن. نائب خاص البته نه، همون 4 نفر بودن در فاصله بین غیبت کوچک و غیبت بزرگ که اون دوران زندگی مخفی حضرت مهدی بوده است، که ایشان زنده به این مفهوم عادی جسمانی تو جامعه بودن و زندگی زیرزمینی و مخفی داشتن، مبارزه مخفی. بعد از اون که دوره غیبت بزرگ شروع شده و معلوم نیست تا چه وقت به طول خواهد انجامید، ایشان دیگه نائب خاص، قائم مقام خاص به اسم و رسم تعیین نکردن هیچ کس رو، بلکه یک شرایطی رو، یک اوصافی رو بیان کردن به طور عام که گفتن خودتون بین خودتون در جامعه اسلامی ببینید، هر کس نخبگانتون تشخیص بدن هر کس شبیه‌تره، قوی‌تره ولو معصوم نیست، او رو به عنوان نائب عام، مصداق نائب عام انتخاب کنید و با او همکاری کنید، کمک کنید که یه حکومت یک جامعه هرچه دینی تری تشکیل بدید و بر اون نظارت هم بکنن که یه وقت او تقواشو از دست نده، اعتدالشو از دست نده و صلاحیتشو از دست نده. این اصل این مبناست. قائم مقام و نائب عام امام معصوم در تمام وظایف و حقوقی که و همه مفاهیم و مؤلفاتی که برای اداره یک جامعه انسانی در هر دورانی لازم است، در همه او عرصه‌ها ولایت داره و این یک مفهوم عقلانی و عقلایی است قبل از اینکه شرعی هم باشه. یعنی چی؟ چون بعضی یک اشکال دیگه به ولایت فقیه اینه، شما میگید حق حکومت و ولایت الهی و اینا که مال پیغمبر و امام معصومه میدید به یه آدم غیر معصوم، بعدم میگید اینم مثل اونا ولایت مطلقه، بعدم میگید که همون اختیارات و حکومتی رو داره. پس یعنی یک غیر معصوم با معصوم مساویه؟ یعنی مثلا امام یا نمیدونم رهبری که اینا مساویان با امام صادق و امام باقر، حضرت مهدی، اینا مساویان با امیرالمومنین، با پیغمبر؟ جواب، شما فکر کردید صورت مسئله اینه که اونا چون معصومن این 100 تا اختیار رو تو جامعه دارن، حالا این آقا یا این افرادی که معصوم نیستن اینا که با اونا مساوی نیستن، چرا همون 100 تا اختیار رو باید به اینا امداد؟ فکر کردید مسئله از شخص شروع میشه، بعد میگه این اشخاص که به لحاظ حقیقی با هم مساوی نیستن که چرا به لحاظ حقوقی با هم مساوی باشن؟ در حالی که صورت مسئله این نیست. صورت مسئله اینه از پایین باید بیای به بالا، یعنی بگو جامعه بشری جامعه انسانی. حکومت میخواد یا نمیخواد، قانون میخواد یا نمیخواد، بعد کسی باید بر این جامعه ناظر و مسئول مدیریت بکنه که او توان حکومت و آشنایی و التزام و اعتقاد به اون قانون اون حکومت داشته باشه یا نباید داشته باشه. اگر باید داشته باشه، یک جامعه‌ای که میگه من مسلمانم، شیعه‌ام، یعنی من میخوام طبق قوانین و ارزش‌های اسلامی و شیعی زندگی کنم، بله؟ حالا یک این جامعه مثل همه جوامع دیگه، مثل یک جامعه بیدین، سوال اول اینه حکومت لازم داره یا نه، یا بدون حکومت همینطور با هرج و مرج میشه، قانون میخواد یا نمیخواد. این همه حکومت‌های عالم قدیم جدید دینی ضد دینی همه اینا لازم دارن. خب حالا تا اینجا که مثل همه بقیه است، دینی و غیر دینی نداره، از این به بعد میپرسن آیا این حکومت و این قوانین و این ضوابط دینی باشد یا غیر دینی؟ جامعه بیدین میگن غیر دینی، جامعه متدین میگن دینی دیگه، اگه نه متدین نیستن که. این هم تازه فرقی نداره، چون ممکنه یک جامعه کمونیستی، یک جامعه سرمایه‌داری لیبرالیستی، یک جامعه مسیحی، بله، یهودی بری، اونا هم همینو میگن، میگن آقا ما یهودی، ما میخوایم حکومت با ارزش‌های یهودی باشه. یک جامعه بیدین، یک جامعه کمونیست مارکسیست میگن ما یه حکومتی میخوایم قوانین مارکسیستی باشه، ما میخوایم حاکم ما کسی باشه که از همه ما مارکسیست تر باشه. درسته یا نه؟ تا اینجا هم فرق نمیکنه، او که کمونیسته، او که لیبرالیسته، اونه که مسیحیه، یهودیه، اونه که بی مذهبه و اونه که مسلمانه، شیعه، سنی، اینا همه تا اینجا همه مثل همه و عقل اینو میگه. بعد سوال میکنه اونه که حاکم شما باشه در عصر غیبت معصوم باشه یا نه؟ همه میگیم بله. بعد میپرسن وقتی که دست ما از معصوم کوتاهه چه کنیم؟ حالا هر کی که اومد یا نه، کسی و کسانی که بیش از بقیه به تشخیص نخبگان شما که نماینده و وکیل شما هستند، به تشخیص افکار عمومی جامعه امت اسلام نزدیکتر باشه به این ضوابط، معصوم نیست، اشتباه میکنه، اما عادل هست، عمدی نمیکنه، خیانت و گناه و اینا نمیکنه، نه تو زندگی خصوصیش نکنه، نه تو زندگی عمومیش. آیا چون این کسانی رو پیدا کنیم که معصوم نیستن بهتره، درستره، منطقیتره، یا کسانی که این شرایط رو نداشته باشن، یعنی بی تقوا باشه، بی سواد باشه، بی دین باشه اصلا؟ خب روشنه پاسخ چیست. همین میشه فقیه، اونم اسمش میشه ولایت، ولایت فقیه همینه. یه چیز عجیب غریبه که باید هزار ساعت راجبش بحث کنن و اینا نیست، استدلالش روشن این بود که امام میگه ولایت فقیه اگر درست موضوع رو درست تصور کنی اصلا بدیهی است، یعنی فوری تصدیق میشه، اصلا احتیاج به بحث نداره. ولی وقتی درست تصور نمی کنی مسئله رو، اشتباهی موضوع صورت مسئله رو اشتباه میچینی، وقت دیگه تصدیق نمی کنی، انواع و اقسام توهمات و ابهامات میاد. مسئله به همین سادگی است. الان اینه که گفتم کسی اشکال داره؟ به نظر شما کسی از بین شما هست که بگه این منطقی نیست به قدر کافی؟ بفرم. بله. میگن ما از کجا بفهمیم که کسی اشتباه، خیانت یا گناه نمیکنه، نکرده، یا اگر قبلا نکرده از این به بعد نکنه؟ درسته؟ راجب قبلش یه وقتی کسی یواشکی تو خونه خصوصی گناهی کرده، شما دارید یه احتمال رو مطرح میکنید، یه احتمال تا چیزی احراز نشود مبنای تصمیم گیری نیست، باید احراز بشه، روشن بشه. این احتمال رو شما راجب همه میتونی بدی، حتی راجب پیغمبرش هم میشه گفت. میشه بگن آقا اینا میگن پیغمبر معصومه، از کجا معلوم؟ مگر کسانی بودن که در تمام عمر ایشون شب و روز دائم با ایشون بودن دیدن خطا نکرده؟ این مسئله مربوط به قید عدالت نیست، قید عصمت هم اینجوری میشه. عرض شود که بحث دیگه این که تا الان فرض کنیم کسی خطا، خیانت، گناه نکرده، یک ولی فقیه، از کجا معلوم بعد از این نکنه؟ معلوم نیست، اگر کرد دیگه ولایت نداره، دیگه عزل میشه. مثل که شما بگی آقا من الان دارم میرم مطب پیش یک پزشکی، همه ازش تعریف کردن، متخصصین گفتن این از همه متخصص تره، هرچی هم جراحی کرده خوب بوده و امتحاناتش هم خوب داده، درسش و اخلاقش و همه دیدن، نخبگان دیدن، همه هر جا میره میگن برن پیش، برن پیش فلانی. خب بعد میگه از کجا معلوم این یواشکی یک خطای پزشکی نکرده؟ از کجا معلوم که کرده؟ با صرف احتمال که نمیشه که. خب این خطا باید یک جایی آثارش رو دیده بشه، الا چطور؟ شما اگه دلیلی داری باید بگه هست، اگر نه که نه. اصل بر اینه. بعد سوال بعدی، خیلی خب این جراح تا حالا خطا نکرده، از کجا که از این به بعد نکنه؟ خب چی میگی اینجا شما؟ میگید اگه از این به بعد دیدیم موردی خطایی اتفاق افتاد تو جراحی، طرف دیدیم خطا میکنه، وارد نیست، دستاش میلرزه، عوضش میکنه دیگه، میگه آقا از این به بعد این حق جراحی نداره. روشن شد؟ کسی دیگه سوال داره؟ تا اینجا ها میگن که اگر کسی یواشکی در خفا خطا کرد، رهبری این مشروعیت رو از دست میده، اما مقبولیت رو ممکن از دست نده چون کسی خبر نداره. سوال، شما از کجا برات احراز شده که یواشکی خطا کرده و مشروعیت رو از دست داده؟ ببینید خطای پنهان، خطای پنهان، خیانت پنهانی، یه وقت خیانت به این جامعه است آثارش پیدا میشه. دقت کردید؟ یه خیانتی کردی که هیچ وقت هیچ کس نفهمیده. از کجا پس خیانت کرد؟ از کجا فهمیدی که خیانت شده؟ ما در همه موارد همینطوره. یعنی این مثلا این نیست راجع به پزشک، راجع به مهندس، معمار، راجع به خلبان. بگی ما تو هواپیما نشستیم، ممکنه این خلبان الان خیانت کرده، دیگه مشروعیت نداره، ولی مقبولیت داره، همه مسافرها آروم نشستن، کسی اعتراض نمیکنه. خب از کجا فهمیدید که خیانت کرده؟ به چه دلیلی میگید؟ یه وقت میگید که اگر چنین اتفاقی بیفته، ولی ما نفهمیم. بله، اگر چنین اتفاقی بیفته که یک حاکم دینی خیانت بکنه ولی به هیچ وجه روشن نشه، معلوم نشه، لو نره، همین اتفاقی که شما میگید میفته، او مشروع نیست اما مقبول هست، ولی حق حاکمیت از طرف خدا رو نداره. برای هر جامعه ای میتونه معضل باشه، راه حلی نداره، مگر وقتی که اون خیانتی که شما میگی، اون خطایی که میگید آثارش آشکار بشه. و الا شما در مورد هر کسی احتمال میدونی دیگه، از بعد سوار هیچ ماشین و هیچ هواپیمایی نمیتونی بشی، چون ممکنه بگی این ممکنه خیانت کنه، ممکنه این خائن باشه. با صرف احتمال شما نه وظیفه‌ای پیدا میکنی نه حقی. یک امر عقلایی مثل همه جای عالمه. بحث ولایت فقیه اغلب اشکالات و سوالات و ابهامات که راجع به حکومت اسلامی میشه مثل همه حکومت های دیگه است، مشترکه، منتها با تفاوت که اون مبنای مشروعیتش یه سری ارزش های دیگه است، یک سری ارزش های دیگه است. میگن آقا این اختیارات پیغمبر، همون اختیارات رو به امام معصوم میده، همون اختیارات به فقیه مثلا عادل واجد شرایط، جامع شرایط، مگه اینا با هم مساوی ان از نظر شخصیت حقیقیشون؟ جواب، نه مساوی نیستن. لازم نیست شخصیت حقیقی مثل هم عیناً باشه، بله هر چه نزدیکتر باید باشه، هر چه صالح‌تر باید باشه. اما این که میگن همو اختیاراتو دارین، این اختیارات یک امتیاز شخصی نیست، این اختیارات وظایفی است مربوط به شخصیت حقوقی. یعنی چی؟ یعنی اون کارکردی که داری، وظیفت مربوطه. ببین یک مثال بزنم، یک جراح درجه یک ها با یک جراحی که شاگرد اوست میاد، اول جراح یک میاد تو اتاق، میگن آقا کل امکانات اتاق عمل رو در اختیارش بگذارید. خب عمل جراحیش میشه، میره بیرون، بعد شاگردش میاد برای عمل بعد، بعد میگن که خب این شاگرد اونه به اندازه اون نیست، نصف امکانات اتاق عمل رو بهش بدید، 4 تا دستگاه رو خاموش کنه، تعداد چراغا رو کم کنید، پرستارا کم بشه. اینه آخه این امکاناتی که تو اتاق عمله، نیاز اون مریضه. دقت کردید؟ جزء امتیازاتی نیست که به پزشک دادن که شما بگی این استاد و شاگرد اندازه همه، مگر ارزششون امکاناتی که تو اتاق عمل، اختیاراتی که به ایمیدی مساوی شد؟ مثلا 5 تا دستگاه اکسیژن زمانی که او هست 5 تا باشه، این که چیزه است 2 تا شروع روشن کن. اصلا مسئله اون شخص نیست، مسئله اون مریضه، چه استاد چه شاگرد، او امکانات باید باشه. مثل که بگن راننده درجه 1 پشت ماشین بشینه از اینجا تا مقصد باک و بنزین رو پر کن. اما اگه شاگردش نشست نصف باک و پر کن. خب نصف باک و پر کنه وسط بیابون میمونن، مسافرها میمیرن. این امتیازی نیست، برو فرق نمیکنه که استاد یا شاگرد، باید باک و پر کنی. لذا این که میگن ولایت اختیارات فقیه با اختیارات پیغمبر یعنی چی که مساوی باشه؟ یعنی فقیه با پیغمبر مساویه؟ نه، یعنی حکومت بر جامعه این لوازم لازمه براش، این نیازها هست، حدود، تعزیرات، سیاست، هر چی که برای امام معصومه برای نائب خاصش بعد برای نائب عامش لازمه، چون اینا که مال اون نیست، اینا نیازهای یک جامعه است. روشن شد اینه که آقا مگه امام و پیغمبر و فقیه مساوی هستند که میگید ولایت مطلقه، ولایت تامه، نمیدونم ولایت فلان، اختیارات حکومتیشون اینه هم. مثل که بگی مثلا گفتن به زناکار روابط نامشروع 100 ضربه شلاق بزن، میگن خب او پیغمبر 100 ضربه، حالا زمان امام معصوم بکننش که پیغمبر نیست 80 تا، زمان ولی فقیه 50 تا بزنه. مگه بحث اونه که 80 تا بزنه یا 100 تا یا 50 تا؟ این مجازات اون جرمه. پیغمبر هم اینجا مجریست، امام هم مجریه، فقیه هم مجریه. منتها هر فقیهی نه، هر فقدانی نه، باید شرایط فتوا، شرایط قضاوت داشته باشه. هم فتوا یعنی بتونه تو همه مباحث شخصی، اجتماعی، به حکومتی، مدیریتی دیدگاه اسلام رو بتونه بفهمه و ارائه کنه. قدرت قضاوت داشته باشه، یعنی وارد مصادیق اختلافات حقوقی بین اشخاص حقوقی حقیقی و نهادهای اجتماعی بشه، بتونه فصل خصومت کنه، اختلافات رو حل کنه. خب کدام فقیه در عصر غیبت؟ یک اشکال دیگه هم اینه، میگن آقا خب حالا فرضاً ولایت فقیه گفتن، کی گفته این آقا این فقیه؟ جواب: هیچ کس، کسی نگفته. همه فقهایی که شرایط حکومت رو و شرایط زعامت رو و فقاهت رو و عدالت رو و اینا رو دارن، هر تعداد باشن، اینا همه نائب عام امام زمانن، واجب کفایی است هر کدامشون بتوانن حکومت تشکیل بدن، دستشون باز باشه، ترس از ظالم نداشته باشن و جامعه اینا رو قبول کنه، جامعه قبولشون کنه تا بتونن حکومت کنن. به زور که نمیشه حکومت اسلامی، و امکانش بیشتر باشه، به اندازه ای که امکان دارد به همون اندازه وظیفه داره که به این وظیفه، به اجرای عدالت و قسط و تربیت اجتماعی و دفاع از مصالح مردم قیام و اقدام بکنه. حالا یکی از همون شرایط اینه که امروز در قالب انتخابات آوردن. شما مرجع تقلید میخوای برای خودت انتخاب کنی، کسی که به شما مرجع رو تحمیل نمیکنه، کسی که به شما میگه باید مرجعت فلانی باشه، این قضیه به یک معنا انتخابیه. هر کسی باید خودش بره بپرسه، تحقیق کنه، تشخیص بده که کی اعلمه، کی صالح‌تره، اون میشه مرجع تقلیدش. یعنی میگه من احکام فردی دینی مو از اون میپرسم. خب راجع به احکام اجتماعی حکومتی هم همینه. این خبرگانی که مردم بهشون رأی میدن، مثل میگن که وقتی میخوای مرجع تقلید تو انتخاب کنی، از دوتا مجتهد عادل، مجتهد شناس عادل، برو ببین اونا چی میگن. این کاراگاه مجلس خبرگان در مسئله ولایت اجتماعی حکومتی مثل همون عدلین، دوتا راهنمای عادلن به اصطلاح، در مسائل احکام فردی این همون نقش رو ایفا میکن. منتها تو احکام فردی اختلاف عیبی نداره، مرجع تقلید جناب عالی، یا اگه خودت مجتهدی تشخیص خودت اینه که مثلا فلان عمل عبادت فردی رو اونجوری انجام بدی، اینه که اینجوری، عیب نداره تو اونجوری انجام بدی، نه اینجوری، پیش خدا هر دو هم پاداش دارید، ولو اینکه یا این درسته یا او، یا مثلا هر دو غلطه، ولی شما پاداش تو میبری چون به روش علمی رفتی جلو، ولو خطا کردی. اما تو مسائل اجتماعی که نمیتونن بگن هر کسی از هر کسی تقلید یا اطاعت بکنه، میشه هر جمرج. این مسائل بحث ولایته، واخه اینجا دیگه باید یه نفر باشه. حالا اون یه نفر کیه؟ کسی که مردم او رو از طریق همون وکلاء نخبه و دینشناسشون بتونن تشخیص بدن که این از بقیه افراد و فقهای واجد شرایط صالح تره، برای یه کار قوی تره، مدبر تره، مدیر تره، شجاع تره، مردم جامعه رو میشناسه، دشمن رو میشناسه، احکام دین رو میشناسه، قدرت استنباطش بهتره و از این قبیل. از بین اونا، اونا معرفی میکنن به مردم که مردم ما وکیل شماییم با ضوابط اسلامی، ما معرفی میکنیم این 10 نفر هستن، فلانی از بقیه به این دلایل شایسته تره برای کار. بعدم به وکالت از طرف شما و به وظیفه شرعی از طرف خداوند و دین ما برش نظارت میکنیم. شما هم حق دارید نظارت کنید، متأ نظارتی که تعیین تکلیف میکنه نظارت نخبگان است که بر اساس اون قرارداد اوفو بالعقود، یک پروتکل سیاسی اجتماعی و مشروع تعیین شده. ما نظارت میکنیم، اگه یک جایی دیدیم آقا ایشان که واجب الاطاعت است الان باید حمایت و اطاعتش کرد، اگر دیدیم یک جایی داره تخلف میکنه، سوء استفاده میکنه، عدالتشو داره از دست میده، قدرت تشخیصشو داره از دست میده، صلاحیت رهبری دیگه نداره، اونجا هم به شما اعلام میکنیم، هم میگیم تا الان شما صلاحیت داشتی، از الان به بعد نداری، یک کسی دیگه ای رو معرفی میکنیم فلان. خب به یک معنای امروزی هم دموکراتیک، هم انتخابات، هم تشخیص، هم عقلانیت، همه چی هست، درسته؟ مشارکت مردم همه چی هست، در این حال ضوابط اسلامی همه رعایت میشه درش، چون در اسلام ضابط عقل است، علم است و تعهد عملی، علم است و تقوا. هم بر مردم واجب کفایی است که کمک کنن به اون فقها و اون فقیهی که از بین اونا اعلام میشه که سیاست و احکام اجتماعی اسلام رو عمل کنه و در امور حسبیه، یعنی امور اجتماعی در عصر غیبت، تا میتونن بر مردم واجب است کمک کنن، نباید تنها بگذارن، نباید بگن دیگه تو شدی رهبر خودت رو دیگه برو مشکلات حل کن. یعنی اگه میگه عین عمار باید همه بدون، این واجب کفایی، همین این کمک کنن تو این قضیه، همه هر کس هر کاری میتونه بکنه، چون برای شخص اون نیست، این برای جامعه است. یعنی ما در واقع به خودمون داریم کمک میکنیم، نه به ولی فقیه. مسئله شخصی نیست، مسئله اجتماعی است، ملی است. اگرم نمیتونیم، توانمون محدوده، در همون حد محدود توان. بنابراین ببینید، هم در از نظر خود اون رهبری، هم از ناحیه مردم، هم از ناحیه اون فقهایی که تشخیص میدن به وکالت مردم، همه اینا باید از باب واجب کفایی اقدام کنن، بر همه واجب، تا حدی که مشکل جامعه حل شه. اینقدر مسئله مهم بود که حتی در عصری که حکومت‌های فاسد بودن، اهل بیت علیهم السلام میگفتن که تا میتونید دولت در دولت تشکیل بدید، اگه میتونید دولت رو سرنگون کنید، حکومت فاسد رو، اگه نمیتونید زورتون نمیرسه، یک دولت زیرزمینی، دولت مخفی تشکیل بدید، دولت در دولت. و در روایات ما داریم که اگر بین خداتون یه وقت اختلافات شخصی افتاد، پیش دادگاه‌های حکومت ظالم نرید، به قاضی‌های اونها رجوع نکنید، حکومت رو تقویت نکنید، بهش مشروعیت ندید، بر شما واجب فقیه اهل بیت، فقیه جامعه و شرایط رو پیدا کنید، حتی مخفیانه بهش مراجعه کنید و ببینید او چی میگه، همون عمل کنید، خلاف او حرامه. اگه با کسی مشکلی داری، اون طرفتو دعوت کنی بیا بریم پیش این فقیه اهل بیت، نریم پیش دادگاه حکومت فاسد، اون واجبه بیاد، یا اگه او به تو گفت بر تو واجبه که بری، یا اگه خود اون فقیه اعلام کرد بیاد پیش من، بر ما واجبه بریم. یا اگر ما دو نفر رفتیم پیش یک فقیه، گفتیم آقا ما نمیخوایم بریم پیش دادگاه حکومت نامشروع، میخوایم پیش تو بیایم، بر اون فقیه واجبه که حکمیت و قضاوت بکنه. بنابراین مسئله اینه، یک بسیج عمومی است، حاکم وظیفه داره، مردم وظیفه دارن، فقها وظیفه دارن، همه هر کسی. بنابراین حکومت اسلامی به یک معنا واقعا یک حکومت جمعی است، همه باید کمک کنن، مشارکت کنن، واجب کفایی بر همه است، نه اینکه یه همه میخوان بیان زیر بار یک نفر، نه، او یک نفر و همه یک نفرها و بقیه همه با هم میخوان برن در یک مشارکت جمعی، یک جامعه هرچه انسانی تر، اسلامی تر، عادلانه تر، اخلاقی تر، درست تر تشکیل بدن در حد توان. بنابراین وقتی از اختیارات حکومتی فقیه اشکال میکنن که آقا یعنی چی همون ولایتی که پیغمبر داره اینا دارن، چرا مردم همونطور که اطاعت رسول واجبه، اطاعت این واجبه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که این اولی الامر در درجه اول ائمه معصومن و خود ائمه معصوم گفتن در عصر غیبت ما بگردید اونایی که عالمتر، با تقواتر، عادلتر، زاهدتر، مجاهدتر، شجاعتر، هر کی خادمتر به خلقه و سالمتر او. بنابراین اولی الامر به این معنی، وقتی به ائمه معصوم، خود ائمه معصوم گفتن که بعد از ما در عصر غیبت اینه، وقتی میگم آقا چرا اختیارات اینا عین اونه، معنیش این نیستش که اینا عین اونا هستن، این روشنه. بله، به لحاظ شخصیت حقیقی ائمه هم به پای پیغمبر نمیرسن، پس باید ولایت ائمه هم از ولایت پیغمبر کمتر باشه. فضائل شخصی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کجا؟ ولی فقیه کجا؟ امام رو یا رهبری رو کسی مگه میتونه مقایسه کنه با علی ابن ابی طالب؟ چه رسد به پیغمبر؟ معنیش این نیست. ولی معنیش اینه که وقتی دست ما از اینا کوتاه، از اولیاء معصوم الهی کوتاه است، شایسته ترین افراد بین خودمون، بین علمای دین رو باید بگردیم پیدا کنیم. این عقلم اینو میگه، شرعم اینو میگه، و هر چه اختیاراتی که برای حکومت کردن لازمه باید در اختیارش قرار بدیم، اطاعت بکنیم، حمایت بکنیم، در این حال نظارت، امر به معروف نهی از منکرم بکنیم. شما دیدید بارها خود رهبری تو همین جلسات مختلف مخصوصا با دانشجویان محرم از اون دیدید دیگه، بلند میشن خیلی سریع حرفاشون رو میزنن، حتی انتقاد میکنن، اعتراض میکنن. یک دفعه مارمزون قبل یک آقای بلند شد توهینم کرد. اینا میشه دیگه، یعنی کسی هم باشون کاری نداره که تو رسانه ها این ور اونور. آیا میشه از رهبر و ولی فقیه انتقاد کرد؟ حتما میشه. امر به معروف و نهی از منکرش میشه کرد؟ بله واجبه، منتها امر به معروف و نهی از منکر، نه امر به منکر و نهی از معروف. و امر و نهی، انتقاد، پیشنهاد هم اخلاق داره هم منطق داره، این همه رو باید رعایت کنیم. ولی بله، آیا ولی فقیه رهبری میتونه جلوی انتقاد رو بگیره از مسئولین بلکه حتی از خودش؟ نه، شرعا حق نداره. به این معنا آزادی بیان و نقد داریم. امیرالمؤمنین امام معصوم تو جلسه کسانی بلند شدن اعتراض میکنن و اصحاب میخوان جلوشون رو بگیرن، حضرت امیر میفرمان بذارید حرفشو بزن، بهش میگن فحش نده، حرفی داری بزن، و جوابشو میدن. سوال بعدی، اختیارات ولی فقیه زیاده، آیا این سوء استفاده نمیکنه؟ ولی فقیه اختیاراتش مربوط به حکومت، شخصیت حقوقیشه، نه مربوط به شخص حقیقیش. شخص ولی فقیه و رهبر از سطح متوسط مردم باید پایین تر باشه زندگیش. اگر از متوسط مردم به بالا زندگی بکنه، حتی تو زندگی شخصیش مشکل پیدا میکنه. حالا ما که در مورد امام اون چیزایی که دیدیم و این چیزایی که میشنویم و اینا در سطح واقعا فقرات زندگی میکردن، اختیارات شخصی نیست. ببین ولی فقیه که میگن اختیارات حکومتی ولایت مطلقه داره، این ولی فقیه اختیاراتش مربوط به خدمات اجتماعی و خدمت به مردم و حل مشکلات اجتماعی است به عنوان مدیر. و الا در زندگی شخصیش ولی فقیه به عنوان یک شخص هیچ حقوقی بیشتر از هیچ کس تو جامعه نداره. حقوق مادی شخصی رهبر از حقوق مادی تک تک افراد جامعه و ضعیفترین افراد جامعه بیشتر نیست، درست مثل بقیه است. یعنی سر چراغ راهنما که میاد باید مثل بقیه وایست، ازش شکایت میکنن باید وکیلش رو بفرسته دادگاه جواب بده. سطح زندگیش مثل فقرا و ضعفای جامعه متوسط به پایین باید باشه. ما و شما هر چی دلمون میخواد میگیم، اون نمیتونه، حق نداره اگه بگه هر چی دلش میخواد بگه، از عدالت میفته. خیلی تفریحات هست که ما و شما ها میکنیم، اون نمیتونه بکنه. خیلی چیز هست برای ماها آزاد و حلال و راحته، ولی برای او حرامه. بنابراین اختیارات رهبری اسلامی و شیعی در مسائل شخصی و زندگی شخصیش از من و شما بیشتر نیست، کمتر است. امکانات حکومتیش، حقوقش از بیت المال، امکان تفریح این ور اون ور، هیچ چیش بیشتر از من شما نیست. تازه از اون مقداری که برای رهبری اسلامی حلال هست، مشروع هست، در خیلی از موارد استفاده نمی کنه و با این که مشروع قانونی هم هست نمی کنه و نباید بکنه، چون الگوست برای بقیه. حضرت امیر فرمودن باید از همه مردم ساده تر زندگی کنی تا فقیرترین آدم تو جامعه دلش نشکنه، بگه اگه من اینجوریم رهبرمم تو خونش اینجوری. پس آقا اون ولایت مطلقه، اختیارات و حکومتی، اونا چی؟ اونا مال شخص نیست، مال مصارف شخصی نیست، اون برای حل مشکلات اجتماعیه. به این معنا میگن همه اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و ائمه دارن تو مسائل نظامی، تو تعیین حاکمان، تو مسئله گرفتن مالیات، صرفش در مصالح مسلمین، همه اون اختیارات رو حاکم عادل غیر معصوم هم دارد، چون مال خودش نیست که، به شخصیت حقیقیش که مربوط نیست، به شخصیت حقوقیشه، نیازهای جامعه و حل مشکلات مردمه. نه اینکه مقام فقیه و رهبر همون مقام امام معصوم یا رسول اکرم، اینجا اصلا بحث مقام نیست، بحث وظیفه است. اینو دقت کن، جمله مهمیه. اینجا بحث مقام نیست، بحث وظیفه است. وظیفه حکومتیش همونقدره، چون مشکلات جامعه فرقی نمیکنه که معصوم یا غیر معصوم. مشکل امنیت، مشکل تغذیه است، درست یا نه؟ مشکل مسکن، ازدواج، مشکل نمیدونم بهداشت، اینا فرقی نمیکنه پیغمبر باشه یا امام معصوم یا ولی غیر معصوم. اینا بحث وظیفه است، نه بحث مقام. ولایت مقام نیست. ولایت یعنی اداره کشور، یعنی اجراء ضوابط الهی، یعنی تلاش برای اقامه عدل. یک وظیفه بسیار سنگین و کمرشکن و مهمه. او کسی که میاد فداکار میاد این مسئولیت رو به عهده میگیره که درستم انجام بده، واقعا فداکاری میکنه، چون هم دنیاشو از دست داده، مثل بقیه نمیتونه زندگی کنه، هم آخرتشو از دست داده. آقا اصلا آدمای معمولی که یک کم مشهور میشن دیگه نمیتونن مثل بقیه راحت زندگی کنن وقتی شناخته میشن. یعنی کارهای معمولی که تفریحاتی که همه میکنن، میرن پارک با خانواده‌هاشون، میرن پارک، سینما، اینور اونور، اینا دیگه نمیتونن بکنن. کسی که رهبری یک جامعه رو به عهده میگیره، از 99% امکانات زندگی راحت عادی مشروع حلال دیگه واقعا محروم میشه. خب این تن به وظیفه داده، مراقبتش هم باید کرد، پاسخگو هم باید باشه. رهبری ما تو فرهنگ اسلامی نداریم. یک شخص بیاد هر کار دلش میخواد بکنه، بگه به هیچ کس هم پاسخگو نیستم، این طاغوته، این طاغوته، این حکومت نامشروعه، این میشه شاه. شاه هم چه سکولار، چه مذهبی، چه ملبس به لباس عادی، چه معمم، فرق نمیکنه، نامشروعه. بنابراین این مسئله، مسئله شاه و شاهنشاهی و اینا نیست. ولایت فقیه سلطنت ملا نیست، سلطنت یک ملا نیست. ولایت فقیه سلطنت آخوند، حکومت آخوندی نیست، سلطنت یک شاه مذهبی و شاه روحانی از نوع قرون وسطا نیست. ولایت فقیه سربازی برای مردمه، نه سربار بودن، سرباز بودن. دنیاش از همه سخت‌تر میشه، آخرتش هم از همه سخت‌تر میشه. این فداکاریه دیگه، پاسخگوی هم باید باشه، هم تو دنیا هم تو آخرت. خب بعضی میگن، شما وقتی میگن حکومت دینی، یعنی بله دیگه، ما فقط تو آخرت به خدا جواب میدیم. نه خیر، حاکم دینی باید هم در آخرت جواب بده، قبل از اون تو همین دنیا جواب بده، به مردم هم باید جواب بده. یعنی اگر سوالی اشکالی هست باید بیاد برای مردم توضیح بده. آقا شما چرا فلان تصمیم گرفتی در قضیه جنگ، در قضیه صلح، در قضایای هسته‌ای، در قضایای نمیدونم فلان، قضایه سال 88، قضیه نمیدونم مقام رهبری فلان، با توضیح بده. و توضیح هم داده، هم امام توضیح داده، هم رهبری توضیح داده که آقا مسئله این بود، مشکل این بود، اشکال این بود، وظیفه من این بود، من این کارا رو کردم، نتیجهش هم این شد. اینا توضیح، پاسخگویی به مردم دیگه. الان سر قضیه فیشای حقوقی، خب اگه رهبری سکوت میکرد، وظیفه ای عمل نمیکرد، ازش حقش سوال کن آقا ببخشید جناب عالی در رأس حکومتی، چطور تو دولت یا کجا کجا حقوق اینجوری دارن میگیرن؟ اما رهبری که این اشتباه شده، باید اصلاح بشه، این خیانته به ارزش‌های انقلابه، باید تمامی اموال به بیت المال برگرد. خب این وظیفه‌ش انجام میده. حالا اگه عمل نشود، امت باید بیان تو صحنه، شما باید بیان، دانشجوهای جدید، شما بچه‌ها باید بیان تو صحنه، تو دانشگاهاتون، تریبون آزاد، تظاهرات، نمیدونم بیانیه بدید تو فضای مجازی، اینور اونور که چی شد، چرا عمل نمیشه. بنابراین ولایت به مفهوم یک شأن غیرعادی، یک مقام مادی نیست که این از حد آدمای عادی رفته بالاتر. ببینید، این نگاهی که کلیسا مسیحی‌ها درست میکنن برای نگاه به پاپ، اینا میگن پاپ معصومه. حالا همه پاپاشون هم انواع و اقسام مسائل داشتن و دارن یواشکی، ولی این مثل یک نور، یک قبه نور او بالا، فقط دست کن بده. وظیفه چیه؟ هیچ. مسئولیت هیچ، اختیارات هیچ. من مقدسم. ما اصلا این مقدس بازی اینجوری نداریم تو اسلام. مقدس که هر کس به همان اندازه که در خدمت توحید و عدالت و در خدمت جامعه است، به همان اندازه محترمه. و محترم و مقدسه معنیش نیست که جواب نباید بده، معنیش نیست که معصومه، معنیش نیست که هر کار دلش میخواد میتونه بکنه، هر چی دلش میخواد میتونه بگه. نه، ضوابط داریم. ببین، شما تو اتوبوس میشینی، راننده داره میره، شما به راننده اعتماد کردی، او ولایت داره بر شما. ولایت در جهت در این حدی که اون تصمیم میگیره با کی با چه سرعتی کجا بره وایسته کجا وایسته برای قضا تنظیم برنامه اون دیگه ولایت در همون حد رانندگی الان دستونه. خب شما بهش اعتماد کردی سوار ماشینش شدی، او اگر دستور بده که چراغا رو خاموش کنی، چراغای داخل فلان پنجره رو باز نکن، کولر فلان، ما باید اطاعت کنیم، درسته؟ در این حال نظارت هم میکنیم. حالا اگر ما تو اتوبوس نشستیم یه مرتبه میبینیم راننده داره همینطوری ویراج میره مثل مستا، ترمزای بی خودی، سرعت غیر مجاز، هی میپیچه این ور میپیچه اون ور، بهش میریم سوال میکنیم چی شده ببخشید قضیه چیه، یا یک نفر رو همه نماینده میگن بره صحبت کنیم چی کار داری میکنی، یه وقت هست توضیح میده میگه آقا خطرناکه، گفتن داره طوفان میاد، من باید سریع برم، جاده خرابه، لاستیک ماشین اینجوریه، من مجبورم ویراج برم. خب توضیح میده، ما میگیم بسیار، هنوز پس صلاحیت رانندگی داری، ما هم قبول. یه لحظه میرسه که دیگه توضیح نمیده یا توضیحات بی خودی میده الکی، هر چیش میگن چرا اینجوری راه میری، بگه دلم میخواد، شما نمیفهمی فلان، یه حرفای بی خود. اینجا دیگه صلاحیتش میره زیر سوال، ولایتش میره زیر سوال، درست شد؟ یه لحظه به بعد دیگه اطاعت از او واجب دیگه نیست بلکه حرامه. مثلا میفهمی که طرف راننده مسته یا عصبانیه، با یک کسی دعوا کرده، حالا اینجا داره اینجوری رانندگی میکنه، جان همه در خطره، یا کورس گذاشته با یه ماشین دیگه داره میره، اینجا دیگه با جلوش وایستی، اطاعت از او واجب نخواهد بود. وای میستن جلوش، آقا بس بینم یا پایین، ما دیگه به تو اعتماد نداریم، تو دیگه صلاحیت نداری. اینه به این معنا که پاپ مقدس ما داریم، ما نداریم. اگر داره به وظیفش عمل میکنه همه باید حمایتش کنن، برش سلامتیش صلوات بفرستن، برای راننده میگن صلوات بفرست کف بزن، باید اطاعت کنن، حمایت کنن، آب بهش ببرن، چای بدن، مشتمالش هم بدن، هر چی هم شما بگی قبول، داری خدمت میکنی. اما اگر دید ای داره کورس میگذاره، ماشینش خرابه، وای نمیسته تعمیر کنه، هزار تا هی مثلا یکی دو تا سه تا فلان، بعد دیگه میگن آقا جون واسه کنار، شما بهش کنار، راننده باید عوض شه. ولایت فقیه یک چیز کاملا معقول، عقلایی، مشروع، اخلاقی، منطقی است، با همه معیارهای منطقی قابل دفاع. پاپ نیست، منتها احترامی که به ولی فقیه میگذاری، به رهبری دینی، برای اینکه داره خدمت به دین میکنه، خدمت به خلق میکنه، از منافع خودش گذشته، خودشو به خطر انداخته، او داره عرق میریزه، زحمت میکشه، باید حرمتش نگه داشت. انتقاد هم میخوای بکنی با روش درست، سوال هم میخوای بکنی بکن، بله. اینا مسائل روشنیه، شیعه بیش از این چیزی نمیگه. احترامم که میگه به این معناست، اطاعتم که میگه به این معنای معقول مشروعه. ولی خود پیغمبر و امام معصومش وای میسادن به مردم میگفتن اگه حرفی دارید بگید به من. پیغمبر آخرین سخنرانی تو عمرش اومده گفته اگه کسی حقی به گردن من داره بگه، یا منو ببخشید یا قصاص کنه. یکی اومده میگه بله یادت حواست نبود، شما تو جنگ تو جبهه نمیدونم چوب دستت بود خورد به من. پیغمبر بهش میگن منو میبخشی؟ میگه نه. میگن قصاص کن. میگه همون چوبه باید باشه. فلان. خب این پیغمبره. این پیغمبر ماست. شخص اوله. او علی ابن ابی طالبه. ولی فقیه هم همینطور. اگر نه مشروعیت نداره. اگه بگه تو ذهن ولی فقیه باشه که من از بقیه مهمترم، من از بقیه مقدسترم، من یک حقوق شخصی دارم بقیه ندارن، من هر کار دلم بخواد میتونم بکنم، من اصلا این حرفا نیست، اینا میشه طاغوت. اما ولی فقیه تو ذهن رهبری دینی اینه که خدایا من در حد توانم دارم وظیفه‌مو در برابر مردم انجام میدم، تمام توان تلاش میکنم مردم به حقوقشون برسن، حکومت به وظیفش عمل کنه، عزت و استقلال و آزادی و حقوق اجتماعی مردم، مسئله عدالت اقتصادی رو تلاش میکنیم، معصوم هم نیستیم، ممکنه جایش خطا کنیم، انتقاد پذیر هم هستیم، مشورت هم میکنیم، ولی نباید تنها بمونه رهبری. یک نفری نمیتونه نمیشه حکومت اسلامی درست کرد. اینا که میگم این عبارات امامه ها، اینا که گفتم همش بحثای امامه. امام تو نجف تو همین بحث ولایت فقیهش میگه، میگه وقتی میگیم ولایت معنیش این نیست که میخواهیم برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاریم، او رو از حد انسان عادی بالاتر ببریم و بگیم در ردیف پیغمبره، بلکه ولایت، این ولایت یعنی حکومت، اجرا و اداره، و این امتیاز نیست، این یک وظیفه خطیر است. سوال بعدی ولایت فقیه اصلا یه حکومت اوغلایی است یا نه، اینم امام سلیم میگه، میگه ولایت فقیه یک امر 100% اوغلایی، اعتباری اوغلایی است مثل همه حکومت‌های دیگه، واقعیتی جز جعل ندارد، یعنی مثل همه قراردادهای دیگه است. قرارداد اینه، مردم میگن ما با تو با شما بیعت میکنیم به شرط اینکه شما به این احکام و به این عدالت و به این شرایط عمل کنی، ما اطاعتت میکنیم به شرطی که به اینا عمل کنی. اونم میگه من میپذیرم، من این ولایت را، این قرارداد رو میپذیرم که به احکام الهی و خدمت به شما عمل کنم به شرطی که شما هم اطاعت کنید، در این حال مشورت بدید. حضرت امین میگه مشورت به عدل، مشورت عادلانه بدید، من رو نهی از منکر کنید، امر به معروف کنید، اگه یک جایی فکر میکنید من دارم خیانت میکنم یا خطا میکنم بگید، من جوابتون رو میدم. کاملا یک قرارداده، یک پروتکل، اوفو بالعقود، یک عقد سیاسی است، منتها این عقد از دو طرف الهی باید باشه. نه مردم میتونن با هر کسی که دلشون بخواد بدون ضوابط بیعت کنن، مثلا با یک آدم بی تقوا برن بیعت کنن، با بی سواد، با یک آدم ترسو، شرعا حرامه. نه اون کسی که رهبری رو میپذیره حق داره شرعا که با هر شرطی بیعت با هر کسی رو بپذیره. هم رهبریم باید متعهد باشه به ضوابط، هم مردم. بله انتخابه، قرارداده، متعهد. قرارداد از دو طرف باید تابع ضوابط باشه. قرارداد بی منطق، قرارداد نامشروع، قرارداد حرام که نمیتونه باشه، که نمیتونه قرارداد باشه مردمی بیان بگن آقا ما تو رو رهبر یا حاکم میکنیم، بهت رأی میدیم، با شما بیعت میکنیم به شرطی که این کارا رو که ما دلمون میخواد ولو حرام ولو نامشروع ولو ظالمانه این کارا رو انجام بدی یا بذاری ما انجام بدیم، همه هم بهت رأی میدیم. حق نیست، چون این حقی نداری، نامشروعه. اصلا مردم بیان به یک حاکمی، به یک رهبری بگن ما هممون راضییم، به تو اختیار میدیم که تو ظلم کنی، حرامه، بازم مشروع نیست، شما بدید، من همچی حقی ندارم که به شما ظلم کنم. دقت کردین چی شد؟ مردم بگن به شرطی با تو بیعت میکنیم که اطاعتت میکنیم، ولایت داری که ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم، اینم حرامه. به شرطی که تو هر کاری دلت میخواد بکنی، اینم حرامه. ما با هر کی دلمون بخواد بیعت میکنیم، رأی میدیم، اینم حرام. رهبر بگه که با من بیعت کنید، من هر کاری دلم بخواد میکنم، اینم حرامه. و چی جایزه؟ چیزی که مصالح جامعه درش رعایت بشه. جامعه امت میگه ما بر اساس ضوابط اسلامی باید با یک کسی بیعت کنیم که از بقیه عالمتر، مدیرتر، شجاعتر، با تقواتر، فلان فلان، قدرت مدیریت اجتماعیش بیشتر بشه، عادل‌تر. خب ما گشتیم بین همه، خودمون یا نمایندگان ما، وکلای ما، خبرگان، از بین افراد تشخیص دادن جنابالی این خصوصیت رو از بقیه بیشتر داره. خدا و پیغمبر و امام زمان اسم شخص جنابالی رو نبردن، ولی ما رسیدیم به جنابالی. و حالا به این شرط ما با شما بیعت میکنیم که شما عدالت رو اجرا کنی، شما تا میتونی در حد توانت احکام خدا رو جاری کنی، عدالت رو جاری کنی، ما هم میپذیریم که از تو اطاعت کنیم، اطاعت میکنیم، واجبه، حمایتت میکنیم، در این حال سوالم میکنیم، نظارتم میکنیم، امر به معروفم میکنیم. اون رهبرم میگه که من میپذیرم این رو به عنوان واجب کفایی، دلم نمیخواد برای خودم درد سر درست کنم، ولی میپذیرم از باب وظیفه به واجب کفایی. خیلی خوب، حالا که تشخیص دادید علارغم میل خودم این کار بسیار سخت رو و خطرناک رو میپذیرم، به این شرط که من تمام تلاشم اجراء شریعت و عدالت باشه و خدمت به شما باشه طبق تشخیص خودم با مشورت، در این حال نقد پذیرم باشم. این قرارداد، بله قرارداد هست، اما این قرارداد و پروتکل از نوع لیبرال دموکرات نیست، یک قرارداد شرعی است، یک قرارداده ولی قرارداد شرعی است. به این معنا میگن ولایت فقیه از امور اعتباری اوغلایی است و واقعیتی جز جعل نداره. اینم که امام این وقت تعبیر کرده بود مثل جعل قیم برای صغار، که میگفت قیم ملت با قیم صغار به لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی نداره، یک بحث فقهیه. بعضیا برداشتن این جمله شو سوء تفسیر کردن، گفتن ها ببینید آقای خمینی گفته، از قبل از انقلاب گفته قیم ملت ولی فقیه قیم ملت، قیم ملت هم مثل قیم صغار، یعنی بچه های صغیر، بچه های کوچیکه. یعنی چی؟ یعنی ایشون ملت رو صغیر میدونه، در حالی که اصلا معنیش این نیست. ایشون داره به فقها توضیح میده که شما چطور تو بحث فقهی وقتی که ولایت بر ولایت مثلا پدر بر فرزند رو چجوری میگید؟ میگید یعنی چی؟ ولایت پدر بر بچه کوچکش، بچه نابالغ، این رو چجوری میگید؟ چه تفسیر فقهی میکنید؟ میگید این یک قرارداد، یک قرارداد شرعی است، درسته؟ میگه در مورد حاکم هم همینه، یعنی یک قرارداد شرعی، یک جعل شرعی است که چطور پدر در مورد فرزندش ولایت داره و مسئول، مدام مواظبه، نگرانه که بچه‌م گشنه نمونه، مریضه، ببرمش پزشک، لباسش مناسب هست یا نیست، آیا با من کار داره یا نداره، چی هم چطور نگرانشه، و این ولایت به این معناست. اینجا هم حاکمیت نسبت به مردم باید مثل نگاه پدر و مادر به فرزندانش، یک همچین ولایت به این معنا، نه ای که بله اینا ملت رو صغیر میدونن. متاسفانه ادبیات خاص فقهی رو ورشتن سیاسی و ژورنالیستیش کردن. یا فرض کنید امام میگه وقتی کسی رو امام معصوم میگذاره برای یک منصبی، برای یک حکومتی، برای یک هزانتی، اونجا که معنیش این نیستش که پیغمبر و امام اگر این مسئولیت رو عمل میکردن اختیاراتشون غیر از وقتیه که دادن به او کار، این اختیارات رو میطلبه. یک بحث دیگه هم اینه که میگه وقتی که یکی از شؤون پیغمبر و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه امیرالمؤمنین گرفتن مالیات و زکات و خمس و جزیه و خراج در زمینهای خراجی است، آیا پیغمبر که زکات میگیره مثلا بیشتر بگیره، امیرالمؤمنین کمتر بگیره، فقیه عادل در عصر غیبت بازم کمتر بگیره؟ مگه اون میخواد خودش بخوره؟ تازه خودش هم بخواد بخوره، پیغمبر که کمتر از بقیه میخوره، نه بیشتر. او میگه جامعه اینقدر مالیات نیاز داره، چه پیغمبر چه ولی فقیه، این مقدار مالیات باید بیاد، این قوانین باید اجرا بشه. این پاسخ دو تا اشکالی است که خیلی ها به اصطلاح مقدس مآبها توی قضیه مطرح میکردن که یعنی چه ولایتی که برای رسول الله، برای ولی فقیه هم باشه. این خواستیم جوابی رو از زبان خود امام خدمت دوستان عرض بکنیم. یک بحث دیگر هم اینه، میگه اگر یک جایی دلیل بر خلاف داشته باشیم، یعنی مورد خاصی دلیل داشته باشیم که آقا اینجا این اختیارات مخصوص پیغمبره، این اختیار مخصوص امام معصوم، اگر همچی موردی باشه بله، این دیگه مربوط به عصر غیبت نیست. ولی وقتی که به طور کلی گفته میشه حتی در عصری که حکومت اسلامی نیست، بقیه فقها وقتی یه فقیه جلوتر از بقیه تشخیص داد تکلیف رو و حکم داد، بقیه فقها ها حتی اگر قبول ندارن اون نظر رو مخالفت نباید بکنن. مثالش قضیه میرزای شیرازی در قضیه تنباکو، حکومت اسلامی که در کار نبود، ولی این حکم حکم حکومتی است، فتوا نیست، فتوا اظهار نظره، فقط برای کسایی که شما رو قبول دارن. حکم به عنوان حاکم اسلامی، حالا کسی بگه مگه میرزای شیرازی حکومت حاکم بود، حکومت اسلامی داشت؟ نه، حکومتی تشکیل نشده بود، اما حق حاکمیت داشت به عنوان یک فقیه، فقیه عادل مجاهد. ایشون اونجا تشخیص داد گرچه تنباکو حرام نباشه خودش ذاتن، مگر اینکه ضرر داشته باشه، مواردی که ضرر داره، اما حالا به عنوان ثانوی یک ضرر اجتماعی داره و اون که باعث سلطه استثمار غرب و انگلیسا بر اقتصاد کشور میشه، حالا به این عنوان من حکم میدم این حرامه، موضوعم تشخیص دادم. قضاوت شخصی نیست، ای سر یک موضوع شخصی اختلاف شده باشه، فتوا سر یک مسئله نظری فقط نیست، این بحث مصالح کل جامعه اسلامی است، عنوان ثانوی است، حکم حکومتی است. تا وقتی اون عنوان و اون کارکرد هست این حکم هست، اون عنوان که بره یعنی خطر سلطه اقتصادی دشمن بر جهان اسلام حل شه، برمیگرده به حکم اولش. حکم اولش چیه؟ اختلافیه. بعضی فقها میگن توتون و تنباکو و قلیون و سیگار و اینا چون ضرر میزنه، حالا جدا از بحثای اقتصادیش، چون ضرر میزنه حرامه. بعضیا میگن نه، ضررش در حدی نیست که حرام باشه، اما اگه در حدی رسید که واقعا باعث به لحاظ بهداشت، به لحاظ خانواده، به لحاظ چی چی صدمه میزنه، بله به همون اندازه فلان. راجب مواد مخدر ممکنه یک کسی نگاه اخباری داشته باشه، فرق میکنه باز با قلیان و سیگار، بیاد بگه که آقا ما کجای قرآن و حدیث داریم که استفاده از تریاک و هروئین و هر شبت که نمیدونم حشیش و همین چیزای جدید و شیشه و این چیزا کراک و اینا، کدوم آیه و روایت داریم که الکراک و حرام؟ نداریم که. جواب اینه که اولا فرض کنیم، اولا که من روایتی دیدم که پیغمبر راجع به حشیش و تمام گیاه‌های مخدر حکم حرمت دادن، روایت داره. ثانیا اصلا فرض کنیم نداده باشن، 100 تا حکم دیگه داریم، 100 تا حکم دیگه داری که وقتی کسی معتاد میشه به این مواد خلاف همه احکام عمل میکنه. کسی که معتاد میشه حریم شخصی خودش، حریم خانوادش، آبروش، سلامتیش، ناموسش، فرزندانش، خانوادش، همه اینا متلاشی میشه، همه چیز از دست، اینا همه حرامه، همش ظلمه، 100 تا حرام. اگه فرض کنیم نگفته باشن که فلان عمل حرام، وقتی که آثارش همش حرامه، اون عمل حرامه، از اونجا شروع میشه میرسه به اینجا. مثل که کسی بگه آقا پریدن از بالای بام حرام نیست ولی خوردن به زمین حرامه. خب خوردن به زمین حرامه، وقتی که بپری تهش خوردن به زمینه دیگه، با کله میاد پایین. میگه گفتن خودکشی حرامه، نگفتن پریدن از پشت بام که حرامه. خب آقا پریدن از پشت بام همون خودکشیه، تهش خودکشیه. مقصودی که حاکم اینجور وقتا دیگه نمیگن خب یک فقیه نظرش اونه، یک فقیه اونه، اختلاف فقیه، اختلاف علمیه. نه آقا دیگه، این بحث حکومت، بحث جامعه است. حاکم حکومتی اعلام میکنه آقا هر کس مواد مخدر اینقدر فلان جابجا کرد حکمش اعدام. میگن آقا مگر ما اصلا هم چیزی داریم؟ کدوم آیه و حدیثه که بگه جابجایی مواد مخدر اعدام؟ اصلا هم چیزی نداریم ما که؟ بله، ولی به عنوان حکم حکومتی و آثار اجتماعیش این مسائل زیاده.